شرکت مهرانسرد با سالها تجربه و دانش فنی به عنوان یکی از پیشگامان تولید ساندویچ پانل پلی‌یورتان سقفی و دیواری شناخته می شود. محصولات مهرانسرد با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی بروز تولید شده و نشان استانداردهای ملی ایران و استاندارد سی ای اروپا را دریافت نموده است. ساندویچ پانل مهرانسرد.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. روز شما شنوندگان ارجمند بخیر. ساعت 10 اینجا رادیو ایرانه و تا حوالی ساعت 11 شنونده برنامه گسل خواهید بود.
گسل زلزله پدیده است داخل زمین وقتی که بیش از 80% سطح کشور ما زلزله خیز هست، پس زلزله خواهد آمد.
گسل
هست یعنی آمادگی برای آینده. هر جا که زلزله آمده است دوباره خواهد آمد، در شکی نیست. پدیده کاملا طبیعی است.
گسل
پنجم دیماه در تقویم رسمی کشور سال روز زلزله قنبار بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامیده شده است. هدف از آن جلب نظر و توجه عمومی به عواقب ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه می باشد. لذا با توجه به وضعیت اقلیمی و حادثه خیزی کشور، علاوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، اهمیت کسب آمادگی در رویارویی با پدیده های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
خانم ها آقایان، درود بر شما. با نام و یاد خدا این ویژه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و امید دارم که برنامه رو به دقت بشنوید. همونطور که در آغاز برنامه شنیدید، امروز پنجم دیماه هست و سال روز زلزله بعد. ما این برنامه رو به این سبب تقدیم حضور شما میکنیم که در ایران ممکن است هر لحظه یک حادثه ای رخ بده و ما باید برای این حادثه چگونه خودمون رو آماده بکنیم و پس از حادثه چه اتفاقهایی خواهد افتاد و چگونه پس از اون بتونیم مدیریت داشته باشیم. به همین جهت ازتون دعوت میکنم این برنامه رو تا ساعت حدود 11 بشنوید. اگر خواستید در این برنامه با ما مشارکت داشته باشید و صداتون رو بشنویم، شماره 220-5009 و شماره 220-486 است. و اما اگر خواستید پیامک با ما از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، 30900. آقای محسن کریمی صدابرداری برنامه رو بر عهده دارد. بانو غلامی هماهنگ کننده هستند. آقای مصطفی طالبیان بر ارتباطات در خدمت شما هستند و صدای شما رو خواهند شنید. تهیه کننده این برنامه بانو فطرتی هستند. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم به اتفاق همکارانم و مهمانانی که تا لحظاتی بعد حضورتون معرفی خواهم کرد، این برنامه رو همونطور که عرض کردم تا ساعت حدود 11 تقدیم حضورت میکنیم. شما در این لحظه شنونده ویژه برنامه گسل هستید به مناسبت روز زلزله بم. خب بریم به سراغ مهمانانمون. مهمانان رو حضورتون معرفی بکنم. بانو دکتر مهسا بشیری یکی از مهمانان ما هستن. ایشون معاون برنامه ریزی و امور آموزشی و مدیر گروه بازسازی و بازتوانی پس از سانحه پژوهشکده سوانح طبیعی هستن. و مهمان دیگر ما آقای مهندس حسام الدین نراقی. داشتم فکر میکردم که دکتر بگم یا مهندس بگم و بعد دیدم مهندس بهتره، به خاطر همین یه مکس کوتاهی کردم. آقای حسام الدین نراقی کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و فعال در سازمانهای غیر دولتی هستن. مهمان دیگری داریم که در خلال برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد و حضورتون معرفی خواهم کرد. خانم بشیری خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگانی که امروز افتخار داریم به مناسبت گرامی داشت زلزله بم در خدمتشون باشیم.
سپاس آقای نراقی، خیلی خوش آمدید به برنامه گسل.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز و یاد میکنیم از تمام کسانی که جون خودشون رو 21 سال پیش از دست دادن و الان ساعت‌هاییست که مردم زیر آوارن توی بم و به یاد اونها ما اگر کاری میکنیم برای افراد زنده جامعهمون.
یادشون گرامی خواهد بود و امیدواریم که دیگه از این اتفاقا رخ نده، ولی به هر جهت بلایای طبیعی است، دست ما نیست و نمیتونیم خیلی روش مانور بدیم، ضمن اینکه خیلی از کارها رو هم میتونیم انجام بدیم. آیه نراقی، من از شما آغاز بکنم که در اون زمان شما جز امدادگرایی بودید که در بم هم فعالیت داشتید.
سال 82 من امدادگر جمعیت هلال احمر بودم، منتها تو ایام پاسخ به زلزله من در تهران فعالیت میکردم، ولی از خرداد ماه 83 مستمرن دیگه در بم فعالیت های تو روند بازسازی و احیا فعالیت داشتیم، ولی در تایم زمان وقوع زمین لرزه من در تهران بودم.
خانم بشیری، من میخوام از شما حالا با توجه به سمتی که دارید و من اعلام کردم اینو بپرسم که توی زلزله هایی که در ایران رخ داده بدترین زلزله کدوم یکی از اینها بودن؟
سوال خیلی سختیه. به لحاظ در واقع تعداد کشته شدگان اگه بخوایم بدترین رو طبقه بندی کنیم، طبیعتاً زلزله بم بیشترین کشته رو داشته اگر که درست خاطرم باشه، اما ما نگاهمون رو از دید صرفاً تعداد کشته شدگان و آسیب‌های کالبدی اگر بخوایم که برداریم و یه خورده بازتر ببینیم، آثار و پیامدهای سوانح رو شامل ابعاد اجتماعی، روانی، اقتصادی و حالا تو ابعاد دیگه ببینیم، شاید خیلی نشه جواب روشنی بهش داد و باید بیشتر بهش فکر کنیم و حتی بیشتر بررسی کنیم.
اساساً ما زلزله های تبت رو داشتیم، با این زهرا رو داشتیم، بله. رودبار رو، منجیل رو داشتیم که خب زلزله های فاجعه باری بودن، و زلزله های دیگری، بله، که ما در کنار اینها داشتیم. یه نکته که حالا من دارم بهش میپردازم بحث زلزله، ما که حالا نمیخوایم بریم سراغ اون موارد خاص و بگیم که اونجا چه اتفاقی رخ داده و بازسازی، بله، شده و به یه جاهایی هم رسیده در این مسئله. نکته‌ای که وجود داره امروزه اینی که ما روی گسل نسازیم، اگر میسازیم سازه درست بسازیم، اگر میخوایم کاری بکنیم روی اون روال منطقیش بتونیم کار بکنیم و بتونیم جلوی فاجعه رو تا یه حدودی بگیریم.
بله.
شما معمار هستید، رشته تخصصیتون معماریست.
معماریست، ولی من چون در واقع تغییر گرایش دادم از مقطع ارشد روی به صورت در واقع تخصصی روی حوزه بازسازی پس از سانحه، خیلی دیگه از اون حوزه معماری جدا شدم.
باز به نوعی مرتبط هستن، بله، با هم دیگه. بله، بله. ما چگونه سازه هایی رو باید بسازیم که اون اتفاق نیفته، این پرسش اصلی منه، ولی ما میخوام بدونیم که چرا در باین زهرا، چرا در تبس و چرا در رودبار و منجیل وقتی یک زلزله میاد انقدر حادثه ایجاد میشه؟ این حادثه حالا از ابعاد اجتماعیش رو بگیرید، اقتصادیش رو بگیرید، از طریق جانی و و و اینا رو در نظر بگیرید، خب ما اگر یک سازه مناسب خوب داشته باشیم ما آسیب‌های کمتری میبینیم از هر لحاظ.
بله.
یک کمی من میخوام در این زمینه صحبت بکنید، بعد میخوام اینو بازش بکنیم که تو کشور ما سیاستامون چیه، سازمان نظام مهندسی به چه صورتی است، وزارت مسکن شهرسازی چه جوریش، نقش فرمانداران، نقش بحث جانمایی برای شهرسازی ها، روستاها و تغییر بافت و اینها نکاتی است که حالا ما میخوام دونه دونه در این فرصت کوتاهی که داریم بهش بپردازیم. بفرمایید خانم دکتر بشیر.
سلام. خب اجازه بدین من یه توضیحی بدم در خصوص یه عبارتی که شما مطرح کردید، بلایای طبیعی. امروز ما خیلی دیگه واژه بلایای طبیعی رو نمیپذیریم، چرا که روی کرده ما از این تغییر کرده که زلزله‌ای که اتفاق میفته، سانحه‌ای که اتفاق میفته بلا نیست. اینها در واقع اون روی کرده تقدیرگرایی رو دنیا داره ازش فاصله میگیره. سوانح به این علت رخ میدن که ما یه جاهایی اشتباهاتی کردیم و این باعث میشه که ما نخواهیم بپذیریم که زلزله دیگه بلاست. نه، زلزله بلا نیست، زلزله یه سانحه‌ای است که در اثر اقدامات انسانی تبدیل به فاجعه میشه. این یک نکته. نکته بعدی در مورد اون پسوند طبیعی است. امروز تو دنیا واژه و عبارت سوانح طبیعی هم حتی کمتر پذیرفته است، دقیقاً به همین علت که ما سوانح رو ناشی از اقدامات انسان میدونیم. اگر که ما این رو بگیم سوانح طبیعی، داریم انگار نقش خودمون رو کمرنگ میکنیم توی این فجایعی که اتفاق میفته. شما تصور بکنید جایی زلزله میاد، اساساً اونجا سکونتگاهی نیست، ما میدونستیم اونجا گسل هست، نرفتیم اونجا شهر و روستایی بسازیم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. در بیابان اگر زلزله اتفاق بیفته، مگر ما در واقع تبدیل به فاجعه میشه؟ مگر ما آسیبی داریم؟ پس این انسان بوده که رفته اونجا سکونتگاهی رو ساخته، یک سری عناصری رو در معرض اون زلزله قرار داده تا باعث شده که این تبدیل به یک سانحه و به یک فاجعه بشه. نکته بعدی این هست، ما داریم دیگه در ژاپن زلزله میفته، اعلام هم میکنن بزرگاها قابل توجه، 7-8، دوباره آسیب خیلی کمه، آسیب نمیبینه. چرا؟ درسته که اونجا گسلی بوده، احتمال وقوع زلزله ای میدادن، سکونتگاهی همونجا قرار داشته، اما اون رو ایمن و مقاوم ساخته.
من سوالم همین بود. نمیافته. به حجت ما در کشوری هستیم که روی گسلهای گوناگون داریم زندگی بله. میکنیم، از دیوازم اینجا کشور ما بوده، سرزمین ما بوده، ما باید مدیریت میکردیم و نکردیم.
بله دقیقا.
سازه هامون رو در جاهایی بردیم ایجاد کردیم که یا ارزانتر بوده یا شرایط اقلیمی ایجاب میکرده انجام بشه. حالا ما که نمیتونیم به کسی بگیم که چرا اتفاق افتاده، به حجت یک سری آدم ها از جایی به جایی نقل مکان کردن، کوچ کردن، رفتن دیدن یه جای آب هست، سبزه هست، خاکش حاصلخیزه، وایسادن اونجا زندگی کردن، یواش یواش تبدیل شده به یک روستا، بخش و شهر و شهرستان و استان. چگونه باید حالا مدیریت کرد؟ حالا بحث مدیریت هست دیگه، من میخوام این بحث مدیریتی رو با شما دنبال بکنم، چون شما معاون برنامه‌ریزی و امور آموزشی و مدیر گروه بازسازی و بازتوانی پس از سانحه هستی.
بله.
حالا اگر ما بگیم این سانحه اتفاق افتاده و پس از سانحه، یه بخشیش مدیریت در جانمایی منطقه،
بله،
یه بخشیش هم سازه هاست. من سپاس میگم خانم بشیری، میخوام صحبت بکنیم بریم سراغ آقای حسام‌الدین نراقی. من مهندس و دکتر رو
مهندسم، من
مهندس هستید؟ آره. من داشتم فکر میکردم چون برای من نوشته بودن و من داشتم یه جوری فکر میکردم مهندس رو بگم یا دکتر رو بگم، بعد دیدم سن شما از لحاظ چهره نمیخوره به مثلا
دکترا
جوان هستید. خب سوالی که از ایشون کردم رو میخوام شما
به حضور،
نه به اون صورت دقیق. به صورت دقیق به هر جهت
از یه بعد دیگه خدمتتون میگم.
بفرمایید.
همونجوری که فرمودین، امروز یک بهانه ایه که در کشور توجه‌ها جلب بشه به موضوع حوادث و سوانح. من وارد ترمینولوژی و واژه شناسی نمیشم، ولی میگم که فرمایش شما، چرا پیامده های حادثه یا سانحه یه جا بزرگ و زیاده یه جا کمه؟ و خب مهمترین مسئله که وجود داره، ما باید برنامه های مدیریت خطر حوادث داشته باشیم، خطر زمین لرزه، خطر سیل، خطر طوفان، خطر برف و کولاک. برنامه مدیریتی میخواد که حفاظت بکنه از اموال و دارایی مردم، انسانها، محیط زیست و اقتصاد اون جامعه. ما نیاز به کارهای زیادی داریم و بعد از بم شاید من بخوام اولین سوال شما رو اینطوری بگم، کدام حادثه یا زلزله در ایران باعث شد که وضعیت ما تغییر بکنه؟ زمین لرزه بم. ما از نظر شدت، وسعت و خسارت زمین لرزه لرستان هم داشتیم سال 85 11 فروردین دشت سیلاخور، ولی در ساموخته های بم باعث شد که اونجا به قول سیستم های هشدار سریع و اطلاع رسانی قبل از وقوع زمین لرزه مردم از خونه ها بیان بیرون و ما کشته هامون بوده 67 نفر بود متاسفانه در زلزله سیلاخور. ولی توی بم حالا روایت هست از بین 40 خورده هزار تا 30 خورده هزار نفر کشته. بم نقطه تغییری برای مدیریت شرایط اضطراری در ایران بود. یعنی ما رویدادها، برنامه‌ها، سیاست‌های کلان، اقدامات در سطح بالا، سطح میانی و سطح عملیاتی رو بعد از بم می‌بینیم. من خودم زندگیم به قبل از بم و بعد از بم تقسیم میشه. حالا ما یه سازمانی به اسم مدیریت بحران در کشور الان داریم، اون موقع نداشتیم. ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور زیر مجموعه معاونت عمرانی وزیر کشور یه ستادی بود که 3-4 تا کارشناس و مدیر اصلی داشت، همون تمام در کشور. ولی الان ما یه سازمان بزرگ ملی داریم. شاید کار کرده، شاید عمل کردش الان مطلوب از نظر من یا کارشناسان این حوزه نباشه، ولی یه چیزی داریم. ما در سال 1384 سیاست‌های کلی نظام در موضوع پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و سوانح داریم که ابلاغی مقام معظم رهبری هستش، نتیجه اتفاق بم بود. و از اون سال 82 الان 21 سال گذشته، از 84 19 سال گذشته. ولی باید ببینیم الان کجا هستیم.
خواستم همینو بپرسم، چه اتفاقی افتاده؟ این سازمان‌ها، این نهادها به وجود اومدن، چی کار کردن تا الان؟
من اگه بخوام از بم تا امروز
پوزش میخوام این رو بپرسم از شما و یا خانم بشیری، که ببخشید من دیگه دکتر نمیگم، مهندس نمیگم، دیگه وارد بحث شدیم، من در ابتدا معرفی کردم دیگه، ببخشید. از این جهت از شنوندگانمونم عذرخواهی میکنم، چون خیلی دکتر و مهندس اینجا به ما جواب نمیده، ما حرفای تخصصی به دردمون میخوره که دوستان من هم همین رو معتقد هستن. اینجا الان این مطلبی که پس از این اتفاقهایی که افتاده، ما الان اگه یه زلزله بیاد باز همون شرایطو داریم یا نه؟ بعد از 20 چند سال فرمودید آقای
از بم 21 سال،
از قوانینی که
ابلاغی مقام معظم رهبری 84 میشه 19 سال، قانون مدیریت بحران کشور سال 92 مصوب شد.
چه اتفاقی تو الان افتاده؟ چه تغییراتی به وجود اومده؟ این مهمه. اگر الان یه سیل بیاد چه خواهیم کرد؟ اگر الان یک زلزله بیاد در یک منطقه ای چه خواهیم کرد؟ آیا این سازمان ها فقط تحت عنوان سازمان بودن یا دستورالعمل هایی صادر شده برای جلوگیری از این موارد؟
آی طبعی، من اینو که بگم، ببینید سازمان هست، قانون هست، ولی کی باید اجراش بکنه؟ آدم هایی که توی مملکت مسئولیت دارن یا کارشناسن.
اجرا شده یا نشده؟
اگه بخوام بگیم، میرونم یه واژه دیگه رو به کار ببریم به اسم تاباوری. چقدر جامعه ایران در برابر حوادث و سوانح متفاوت تاباور است؟ ما شاخص تاباوری داریم که یه بخشش میشه قوانین، یه بخش میشه نیروی انسانی، یه بخش میشه برنامه. خب ما برنامه‌های خوبی داریم، قوانین بالادستی خیلی خوبی داریم، ولی متاسفانه در اجرا بعضی وقتها به دلیل کمبود منابع مالی، کمبود دانش در نیروی انسانی و به دلیل از اون مهمتر ضعف سازمان متولی، وضعیتمون اونقدر که باید خوب باشه نیست.
من سپاس میگم. خب خانم بشیری، نکاتی گفته شد و سپاس میگیم. نکته‌ای که وجود داره بحث سازه هاست. و هر کس متخصصان صحبت میکنیم میگه که خب شما سازتون رو اگر درست انجام بدید هیچ اتفاقی نمیفته. اگر در بم ما این اتفاق برامون افتاد، به خاطر سازه های گلی بود یا سقف های کاذبی که وجود داشت و یا خونه های بسیار قدیمی که شناژبندی درست نداشتن و مشکل بود. در گرگان اون زلزله‌ای که اومد به خاطر این بود که خونه‌ها رو توی نقطه صفر زمین ساخته بودن، در صورتی که در نواحی روستایی و در بسیاری از جاها کرسی چینی میکنن حدود 90 سانت تا 1 متر و بعد روی اون کرسی سازه رو میچینن که اگه سیل اومد وارد خونه و اینجور مسائل نشه. آیا در این زمینه اتفاقی افتاده توی این چند سالی که حالا آقای نراقی درباره صحبت کردن شکلی گرفته؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب بعد از زلزله بم که آقای نراقی به درستی اشاره میکنن که واقعا یه نقطه عطفی توی مدیریت بحران کشور ما بود، حالا در بعضی جهات یه آیین‌نامه 2800
بعد از رودبار، البته
بله
اون الزامی شد.
بله، بعد از بم خیلی جدی گرفته شد.
ببخشید خانم بشیر، ما سال 69 که زلزله رودبار و منجیل رو داشتیم، تا رودبار و منجیل ما هیچ آیین‌نامه ساخت و ساز استاندارد نداشتیم در کشور. زلزله رودبار 69 اتفاق میفته، میان آیین‌نامه 2800 رو مینویسن، ولی تا سال 82 که زلزله بم اتفاق میفته الزامی نبوده، یعنی اختیاری بوده. 82 که بم اتفاق میفته الزامی میکنند آیین‌نامه 2800، یعنی برای ساخت و ساز استاندارد رو، و خب ساختمون‌ها رو میتونید دسته‌بندی کنیم، قبل از 69، قبل از 70، بین 70 تا 82، بعد از 82.
سپاس خانم بشیری.
سلامت بشید. نه خیلیش میکنم، مرسی از توضیحاتتون. دقیقا ما این آیین‌نامه الزامی میشه و خب اثرات خودش رو میذاره. از طرفی ما توی مسکن روستایی هم طرح در واقع بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی رو داریم. فکر میکنم حدود سال 84 این طرح آغاز شده، تسهیلاتی داده میشه که حالا همین روزها صحبتش هم هست که وام تسهیلات روستایی به 400 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. این تسهیلات رو به روستایی از طریق بنیاد مسکن میدن و در واقع مسکنشون رو مقاوم سازی میکنن. این که این طرح چقدر موفق بوده، خب ارزیابی مختلفی روش انجام شده و البته که ما در تجربه و در عمل هم تأثیرش رو تا حدی دیدیم. یعنی جاهایی که این طرح اجرا شده بعضن ما دیدیم که خب حداقل خسارت رو داشتیم. حالا اینکه این طرح به لحاظ ابعاد دیگه، یعنی نه فقط کالبد و مقاوم بودن در برابر زلزله، چقدر موفق بوده، حرف و حدیث بسیار هست و میشه در موردش صحبت کرد. ولی حداقل در این بود یه اتفاقاتی در روستاهای ما در این سالها افتاده که اتفاق مبارکی است. اما نکته اینه که این اتفاق در روستاها افتاده، شهرها چی؟ درسته که تمام ما نظام مهندسی رو داریم نظارت میکنه، آینامی 2800 و چه و چه و داریم، اما در تجربه زلزله کرمانشاه دیدیم چه اتفاقی افتاد، دیدیم چقدر تخریب بالا بود. و خب حالا تو گزارش هایی که بعدش میاد از یه طرف میگن اون مصالح اون کیفیتی رو که بعد نداشتند، از یه طرف نظارت های ناظرین نظام مهندسی اونطور که باید نبوده. یعنی آقای نرقی به درستی اشاره میکنه، ما قوانین داریم، اسناد داریم، قانون مدیریت بحران کشور رو داریم، سال 98 ابلاغ شده، ذیل قانون مدیریت بحران کشور، سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور توسط همین پژوهشکده سوانح طبیعی تدوین شده، سه تا برنامه ملی ما داریم، برنامه ملی کاهش خطر داریم، آمادگی پاسخ داریم، بازسازی بازتوانی داریم. توی این برنامه کاهش خطر کلی از این اقداماتی که شما مد نظرتون هست تعریف شده، 14 تا مخاطره اولویت دار اومده تو برنامه ملی کاهش خطر تعریف شده، برای هر کدوم از این مخاطرات یک سری اقدام تعریف شده. یعنی گفتن که جاهایی که مستعد زلزله هستن کدوم دستگاه بره چیکار بکنه تا ما بتونیم این آثار رو کاهش بدیم، آثار سوانح رو. اما اینها در عمل محقق شدنش، ما اون مشکل ما شاید تحقق پذیریه باشه و این تحقق پذیری پایین ما به دلایل متعددیه. یکی از اونها اینه که شاید خیلی از کسایی که حالا دستی بر این قضیه دارن هنوز اعتقادی به اون عملیاتی شدن و تأثیرگذاری این اتفاق ندارن. یعنی ببینید تو بازسازی که اتفاقی میفته، بعدش که میره خونه ها ساخته میشه، خیلی عینی دارن میبینن خراب شد ساختیم، نتیجهشو داریم میبینیم. تو کاهش خطر الان مقاوم سازی کنیم کو نتیجهش، چون این نتیجه رو نمیبینن و براشون عینی نیست، خیلی هم اعتقادی به این اقدامات ندارن.
یعنی من سپاسگزاری باید بکنم از شنوندگانمون که مرتب دارن پیامکای گوناگون میدن و این پیامکاشون خیلی خوبه، کمک میکنه به اینکه ما گفتگو بکنیم. خانم بشیری و آقای نراقی الان سقف‌های کاذب رو گفتن که خطرش بسیار جدیه. این سقف‌های کاذب که حالا میخوان درباره اش صحبت بکنید، من نمیدونم مثلا در حوزه تخصصیتون هست یا نه، اگر هست بگید. بعد یک پیامکی اومده گفتن که نام محفوظ، من تو کار بتون هستم، به هیچ وجه بتونی که الان میبینید برای ساختمان مرغوب نیست و داره خیانت میشه در بتون.
این رو مسئله
بله بله الان اصلا نامحفوظن بله. نوشتن اینجا
مشخصه.
خب بس سقف‌های کاذب رو گفتن که سقف کاذب بافت جدید در معرض خطر هستن، که مسئول نظارت شهرداری یا سازمان نظام مهندسی است.
من یکم بیام بابای طبعی
بیاین حالا از این پیامک
ها
زیاده.
اصلا پیامک ها درست در یه نگاهه،
چون مردم دارن اینا رو ارسال میکنن از سراسر کشور.
ما یه واژه‌ای داریم، ببینید اتفاقاتی که در ایران میفته ربط داره با دنیا، دنیا به ایران تاثیر میذاره. زلزله بم سال 1382 2003 میلادی اتفاق افتاد و بعدش سال بعدش در یک زلزله در آچه اندونزی که منجر به سونامی بزرگی شد، اصلا از سال 2004 میلادی که الان بگیم 20 سال گذشته ازش، دنیا روی کرده های مدیریت شرایط اضطراری، مدیریت بحرانش عوض شده. یه اسناد بین‌المللی داریم، من سریع میرم. یه سندی داریم به اسم سند سندای که در سندای ژاپن یک اجلاسی برگزار شد، البته پیشینش یه سندی به نام هیوگو که بازی زلزله‌ای بوده. توی سند سندای چند تا رویکرد بزرگ به دنیا پیشنهاد دادن متخصصین که دور هم جمع شدن. اولین واژه درک خطر، دوست عزیزی که میگه سقف کاذب، اون دوستی که میگه در مورد مصالح نامرغوب، یعنی درک خطر. ما یک خطری وجود دارد، احتمالی وجود دارد، پیامدی میتواند داشته باشد. اگر تمام تلاش ما به سمت جلب توجه دست‌اندرکاران به ویژه مردم به موضوع درک خطر باشه، پس رفتارها میتونه درست بشه. ما توی زلزله بم داشتیم، تو بازسازی پیمانکارانی که بعدش خوب نساختند، چون ببخشید پروژه است و بیزینسه، طرف پولش باسش مهمه و خب دوباره منطقه بازسازی. ما الان دقیقا روی گسل، دقیقا گسلی که در بم
چه باید کرد آقای نراقی با این نو سازنده ها؟
ببینید قوانین بالادستی باید درست بشه، اصلاح بشه. تجربه که تو ترکیه اتفاق افتاد تو زلزله 1401. دو، اجرای قوانین. قربان، ما میگن بتون نامرغوبه، ببخشید یه نفر داره درستش میکنه، یه نفر کمکاری میکنه، یکی باید بره برخورد بکنه. چون حکم کنن که مست گیرند در شهر، هر آن که هست گیرند. ما یه چرخه خرابی داریم که باید بره درست شه. نهادهای نظارتی بالادست، قوه قضاییه، دیوان عالی، همه اینا باید درگیر بشن. ما یه چیزی به اسم ترک فعل داریم در مقامات دولتی، یعنی کاری که باید میکردن و نکردند. ببینید نقش سازمان‌های غیر دولتی دیدبانی است، نقش سازمان غیر دولتی جلب توجه هستش، منتها تا یه حدی میشه کاری انجام داد. متولیان باید وارد شن. نقش شما رسانه است برای آگاه کردن، خوبه. نقش دانشگاه تولید علمه، ولی وقتی که این چرخه درست نباشه یه جاش خراب میشه. مقام معظم رهبری درک خطر رو سال 84 گفته تو برنامه‌هاش، تو سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کردن، ولی چرا اجرا نشده؟ چرا پیگیری نمی‌شود؟ خب یه سری آدم منافع دارن، یه سری آدم دوست ندارن درست بشه.
الان اطلاع دارید خانم بشیری از لحاظ قوانین شهرداری که ناظرانی که برای ساختمان می‌ذارن با توجه به نقشه‌ای که حالا داده میشه، کشیده میشه از لحاظ مهندسی، اگر بعد از این مدتی اون ساختمان دچار آسیب بشه، آیا ناظر مسئول هست یا نیست از لحاظ حقوقی؟ شما میدونید؟
حالا اون اطلاع دقیقی که بخوام بگم داشته باشم نه، ولی بله میدونم که مسئول هستن. اما خب چه اتفاقی میفته مگه تو سر پل ذهاب رو؟
الان تجربه اهواز.
آره،
ساختمان زیتون که اتفاق افتاد هفته قبل ریخت بعد از زلزله هفت
بود. اتفاقی واقعا نمیفته. یعنی ببینید ما یه مشکل به نظر مهممون اینه که پاسخگو نیستیم، چون کسی به ما نظارت نمیکنه. سازمان مدیریت بحران ما، سازمانی که باید نقش هماهنگی و نظارت رو داشته باشه، اون جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده، ابزارش رو نداره و بنابراین خب کی میخواد نظارت بکنه؟
و نگاه،
بله،
روی کردش باید روی کرده هم سلبی باشه هم ایجابی باشه.
من شنیدم که پس از زلزله کرمانشاه که اومد و اون مشکلات رو به وجود آورد، قرار شد بعد از اون ساختمانی که ریخ و تا نوسازم بود اون ساختمان،
بله، مشمع مسکن مهر رو میفرمایید شما، بله، دو تا بلوک داشتیم این اتفاق افتاد.
یه بیمارستان هم بود که خود بیمارستان هم...
بله، اونم بیمارستان چیز بود، اسلام آباد بود، بله
بله. اینا خراب شد بعد از اون شهرداری اومدن یه قوانین رو، حالا شهرداری با قوه قضاییه گذاشتن که اگر یک ناظری در اونجا یک ساختمانی رو بسازه، بله، و اون ساختمان حتی پس از
تا 10 سال صحبتش بود،
تا 10 سال صحبتش بود، و اینکه اگر اون ناظر حتی اگر فوت کنه بعد از این و اگر اون ساختمان آسیب ببینه، از ورثه اون و بازماندگان اون هم خسارت گرفته میشه. این خسارت میتونه جوابگوی اون آسیبی که در اونجا دیده شده
جان
باشه؟
جان آقای طبیعی، مرگ یعنی یک نفر عزیزشو از دست میده، معلول میشه، اصلا قابل جبران نیست. مال رو میتونی احیا کنی ولی جان رو نمیتونی احیا کنی. اما یه چیز خیلی مهمی وجود داره طبیعی، تا زمانی که مطالبه گری اتفاق نیفته، نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتیه، جزی از دولت نیست. مهندس ناظر یک شخص است که میره یک دوره رو میگذرونه، مجوز میگیره، اخلاق باید داشته باشه. منتها ما در پروژه داریم متاسفانه در ساختمان در همین تهران که آرماتوربند به مالک پروژه گفته که ما شیفت شب هم باید بیایم. گفته شیفت شب چیه؟ گفته یعنی وقتی ناظر رفت من بیام میلگردارو جمع کنم. ببینید داستان اخلاقی است. همش هم مهندس ناظر و نظام مهندسی مقصر نیست، کارگر، مهندس، سرکارگر، مالک. ما بعضی وقتا قربان بساز بندازهایی داریم، نه بساز بفروش، بساز بنداز، میندازه میره.
خب این فاجعه است، یک فاجعه ای میتونیم بگیم که جز بلایای
انسانی
است. حالا اینطور میشه ازش نام بود. خانم دکتر بشیری، یکی از سمت‌های شما بازسازیه، بازسازی باستوانی پس از سانه هست.
بله.
خب الان کرمانشاه رو داریم، سر پل ذهاب و اهواز که تازگی است و جاهای دیگه حتما شما نظارت بر بازتوانی و بازسازی اونجاها داشتید؟
نظارت که نه، ولی توی کرمانشاه بله حضور داشتم.
آیا اون بازسازی که اونجا شده با توجه به نکاتی که الان آقای نراقی میگن و شما میگید قابل پذیرشه؟ اینطوری بپرسیم، به لحاظ که دو مرتبه ممکنه در اونجا زلزله به وجود بیاد.
من کمک خانم بشیری کنم، ایشون در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند، یعنی در پروژه هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
چون همینو میدونیم داریم میپرسیم اینو.